نه نه بهش میگم دیگه.
خیلی خوب دیگه. اخوت واکو اونجا اخوت واکو بیا. بیا شماره اسمت بگی من باش حرف بزنم. شماره اسمت بگی.
چشم.
سومین قسمت از نمایش مادر ماریا رو شنیدیم. در خدمت دو منتقد در حوزه نمایش و ادبیات نمایشی هستیم، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی خوش آمدید و متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای آشفته، در دو شب پیشین در مورد ادبیات دینی و ژانر نمایشی که در این هفته میشنویم برای شنوندگان صحبت‌های فرمودید. فکر میکنم نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به ساختار متن این نمایش و شنونده هستیم توضیحات شما رو در مورد ساختار متن.
بله، خب اشارات ما لازم مکتب ادبی و بلاز ژانر ادبی برمیگشت به این که ما با یک اثری مواجه هستیم که جزء ادبیات دینی محسوب میشه و خاص‌تر ادبیات عاشورایی است. اما بلاز ساختار ما میبینیم که این درامی که به اسم مادر ماریا نوشته و در رادیو اجرا و پخش داره میشه، یک ساختار کلاسیک داره، یک ساختار متعارف داره که حالا ارسطو فیلسوف یونانی در 2400-500 سال پیش در فن شعرش این قالب یا این گونه ادبی رو که ادبیات نمایشی یا ادبیات تئاتری رو در بر میگیره تعریفی براش داره که حالا امروز به عنوان متون کلاسیک یا متون خطی نام برده میشه. متون خطی متونی هستن که یک آغاز داره، یک بدنه داره و یک پایان داره. فرق هم نمی کنه چه نمایشنامه چه فیلمنامه که چنین مختصاتی داشته باشه، اصطلاحا بهش میگن متون کلاسیک، متون خطی یا متون ارسطویی. تو اینجا هم حالا دو سه تا منفذ وجود داره که این حال و هواش رو متافیزیکال میکنه. با وجود این که شکل کلی خطی هست و ماجرا سعیش بر این هست که بنا به گره‌گشایی های مستند برای ذهنیت مخاطب گشوده بشه، اما گره هایی که به وجود میاد گره های متافیزیکال هست و بنا به تکنیک روایتگری یا تکنیک تگگویی ارائه میشود. مادر ماریا در ابتدای نمایش یک راز و نیازی دارد و این راز و نیاز ما رو متصل به متافیزیک میکنه و مسئله او برای ما آشکار میشه. مادری که 22 سال پیش بچهش رو از دست داده و حالا از مراد دلش پروردگار یا مریم مقدس میخواد که بالاخره این گره باز بشود. اما نوع راز و نیاز این هست که برای شنونده و برای مخاطب یک گره ایجاد میشود و ما در ادامه این ذهنیت رو داریم که دقیقا بدونیم که مسئله این مادر مسیحی چی هست. بعد میبینیم که حالا او بچهش رو از دست داده، حالا این خاص قلبی او تبدیل به مادری شده که مادر چندین بچه هست در پرورشگاه، از یک فرزند به صدها فرزند رسیده، ولی کماکان اون فرزند جسمانی خودش رو هم داره پیگیری میکنه. بنابراین نقاط عطف داره شکل میگیره. حالا رو به پایان ما که الان نمیتونیم راجع بهش صحبت کنیم، ولی ببینیم مبناش این هست که یک درام متعارف داره شکل میگیره، یک درامی که کاملا خطی هست و حالا طبق اون اصولی هم که در 2500 سال پیش شکل گرفته، خود تئاتر ریشه های آیینی داره و حالا چون یونان باستان چند خدایی هستن، اون درگیری آدم ها با خدایان متعدد هست که حالا اشیل به گونه ای این مراودات یا این تعاملات یا این گفتگوها رو با خدایان شکل میده. یه مقدار از حضور خدایان در متن‌های سوفوکل کم رنگ‌تر میشه تا میرسیم به سومین نمایشنامه‌نویس برجسته یونان باستان به اسم اوریپید که او کاملا خدایان رو محو میکنه و مسائل رو عینی‌تر میکنه، مسائل رو اجتماعی‌تر میکنه و مثلا مسائل رو زمینی‌تر میکنه. اما ما میبینیم که چنین ماجرایی در قرن پنجم میلادی سمت سوی دیدگاه‌های مذهبی به خودش میگیره و بعد اون مسائل متافیزیکال غالبه بر مسائل مادی میشه و متون بیشتر اون متونی هستن که توش اون نظرگاه های دینی یا نظرگاه ها و باورهای دینی توش برجسته تر هست.
بله.
اما از دوره رنسانس به این سو ما میبینیم که دیگه این مباحث متافیزیکال کمرنگ میشه یا بیرنگ میشه در بسیاری از متون نمایشی، اما در یک جاهایی هم باز این باورمندی ها وجود داره، مثل مثلا هملت که اون اشارهی که حالا میشود به رویارویی هملت با پدرش، دیدن رو یک مبحث متافیزیکال هست و حالا در متن‌های دیگر هم مطمئناً این مواجهه وجود دارد، اما در زیرلایه‌ها. خب تو این متن هم مادر ماریا رو داریم و بعد مادر اون پسر گمشده رو داریم که اون هم باز به گونه‌ای با خوابی مسئله خودش یا ذهنیت خودش رو مرتبط میکنه با روز عاشورا، چون در روز عاشورا این بچه رو پیدا میکنه. بنابراین این کلیتی که خطی هست توأم میشه، همراه میشه با مباحث متافیزیکال، مباحث شهودی که حالا اون اعتقاداتی هستن، اون باورهایی هستن که اصلاً وصله میشود به این مسئلهی که میخواد برپایه مستندات پیش بره. پس ما هم یک واقع‌گرایی رو داریم، هم یک مسئلهی که توش اون باورمندی ها و اون فضای متافیزیکال باهاش همراه میشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم. دکتر دادخواه، اگر شما هم توضیحاتی در مورد ساختار این متن نمایشی دارین مایلین بشنوید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از توضیحات خیلی دقیق و کامل استاد آشفته درباره ساختار متن. خب اشاره شد به خطی بودن متن و درام ارسطویی به طور کامل اشاره کردم و جنبه های دیگر رو خب بهش پرداختن. من در تکمیل فرمایشات ایشون چند نکته رو عرض میکنم. خب ما با متنی مواجه هستیم که به اقتضای موضوع متنی ساده، روان، بدون تکلف و دلنشین هست، چون اصولا مخاطب این متن قرار عموم جامعه باشه. به نوعی متنی است که برای اکثر مردم نوشته شده و مخاطبش نه تنها گروه خاصی بلکه میتونه کل جامعه باشه. و این متن مادر ماریا جز متون عاشورایی هست که به نوعی غیر مستقیم به مسئله عاشورا پرداخته و وابستگی داره. همونطور که عرض کردم فرهنگ عاشورا بر ادبیات ما تأثیرگذار بوده و این تأثیر تا دوره معاصر ادامه داشته. مضمون‌های عاشورایی رو ما میتونیم توی این متن مشاهده کنیم. یعنی این متن علارغم این که داره یک داستانی رو روایت میکنه، داستان یک مادری رو روایت میکنه که به نوعی در جستجوی فرزند خودش هست، ولی داره یک سری از مضامین، آموزه ها و اندیشه هایی که در فرهنگ عاشورایی وجود داشته اینجا برای ما ارائه میشه. مضامینی مثل شجاعت، صبر، شکیبایی، وفاداری، انتظار، ظلم ستیزی، یعنی فرهنگ عاشورایی رو داره یک فرهنگ ادامه دار برای ما ترسیم میکنه.
ببخشید اینجا این سوال بر من پیش میاد که آیا خود این خانمی که به دنبال فرزندش هست میتونه یک پروتوتایپ از واقعی کربلا باشه، مادرانی که فرزندانشون رو از دست دادن یا گم کردند؟
میتونه باشه. حالا من در حوزه اعداد هم بهش اشاره میکنم که مثلا عدد 12، یعنی به عدد 12 سال 12 که میرسه مادر مقدس به نوعی حالا در ذهن ایشون میاد و بشارت میده که 10 سال دیگه پیدا میشه. خب عدد 12 شاید اگر بخوایم نگاهی بکنیم میتونه اشاره داشته باشه به امام 12 ما که به نوعی مسئله انتظار فرج رو مطرح میکنه. میتونه اشارهی داشته باشه به مادر، یعنی نمونهی باشه از مادرهایی که فرزند خودشون رو از دست دادن. حالا لزوماً نه در جنگ بلکه به هر حال میتونه حالا در یک فضایی که حالا اینجا مثلا
یعنی دوباره یک رنجنامه ای از هجر یک مادر از فرزند رو میتونه تکرار کرده
دقیقا.
باشه.
دقیقا میتونه چنین مسئله ای رو ترسیم کنه، یک رنجنامه مادر، یک به نوعی یک غمکده ای هست که البته به نوعی این غم هم پایانی دارد، یعنی به نوعی انتظار سر میرسد و دیدار شاید میسر بشه مثل همه انتظارهایی که ما داشتیم و به هر حال اون یوسف گمگشته یک روزی به کنعان بر میگرده. اما این مضامینی که من خدمتتون عرض کردم، مضامین عاشورایی توی این متن تجلی داره. مثلا بحث وفاداری که ما در فرهنگ عاشورا باش مواجه هستیم، اینها ما میبینیم که نه تنها مادر ماریا به اون فرزند خودش همچنان وفادار هست، به اون راهی که داره میره وفادار هست، بلکه افرادی هم که گرد اون هستن وفادار موندن به اون، یعنی از مدیر اون پرورشگاه بگیری تا سعید، تا آرش، نمیدونم تا استاد مدخالچی، تمام اینها به نوعی وفاداری خودشون رو نسبت به این موضوع نشون میدن. همچنین مسئله شجاعت هست، مسئله ظلم ستیزی. ببینید مسئله که وجود داره و ما میتونیم شاید اینو یک جوری در حوزه ادبیات مقاومت و پایداری هم قرار بدیم، اینه که یک قطب منفی هست که قراره این خونه رو، این مکان رو، این ساختمون رو از چنگ اینها در بیاره و اینها به نوعی با چنگ و دندان در حال حفظ این مکان هستند و مثلا مسئله خیلی شخصی نیست، شاید بهانه دیدار اون کودک باشه، ولی نه تنها یک کودک بلکه هزاران کودک، بیشمار کودک، همونطوری که اشاره کردن جناب آشفته، به هر حال مادر خیلی از این بچه هاست، یعنی مادر ماریا نه تنها مادر هراند بلکه مادر اکثر این بچه هاست و داره به نوعی مادری همه این بچه ها رو میکنه. بنابراین مسئله عاشورا هم توی این متن برجستگی داره به اون برپایی مراسم عزاداری و اینکه حالا به هر حال گفته میشه که مسیحیان هم به محرم ما، به امام حسین و به حضرت عباس هم علاقه دارن، ارادت دارن و معجزهایی رو از این سمت دیدن. باورهای مذهبی ادیان مختلف رو ما داریم اینجا میبینیم، نه تنها ما شیعیان بلکه همون فرد مسیحی هم باور داره به حرفی که مادر مقدس زده. یکی از مسائل مهمی که توی این متن اشاره میشه همون مسئله وقف، احسان ماندگار هست که به هر حال این روایت‌های فرعی که متصل هست به روایت اصلی ما، خیلی از آموزه های فرهنگی ما رو، آموزه های دینی ما رو به نوعی بازنمایی میکنه که خب توی جلسات بعد مفصل میتونیم به این مضامین بپردازیم.
خیلی ممنونم. فقط یه توضیح بفرمایید که آیا به نظر شما خلق مجدد قهرمانان کربلا در جهان امروز و ورود این قهرمانان به حریم زندگی عادی انسان‌ها آیا در این داستان به نظر شما صورت می‌گیره؟ برای باورپذیری بیشتر البته.
اگر چنین مسئله‌ای رو بخوایم بهش بپردازیم بیشتر یک تصویر ذهنیه، یعنی معادل عینی رو ما نداریم. حالا این افراد شاید به نوعی الهام گرفته باشن از راه و رسم شهدای کربلا یا ائمه ما، ولی لزوماً ما مثلا یک نمونه دیگری رو اینجا شاید نیستیم. بیشتر شاید تصویر ذهنی هست یا اون توسلات ذهنی که در ذهن کاراکترهای ما و شخصیتهای ما اینجا حضور دارن.
خیلی ممنونم، متشکرم. دیگه زمان چندانی برامون باقی نمونده. تا فردا شما و همه شنوندگان خوب برنامه رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. شبی دیگر با شما بودیم با پخش سومین پاره از نمایش رادیویی مادر ماریا و صحبت‌هایی در خصوص این اثر. امید داریم تا فردا شب هم همراه این برنامه باشید. یادآوری می‌کنم که شماره پیامکی 301075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی می‌کنم و شبی آرام رو براتون آرزو دارم.
شبتون بخیر. ساعت 23:15 دقیقه است. اینجا رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. تا ساعت 6 بامداد کنار شما هستیم. این لحظه نمایش او که از ماست به شما تقدیم میشه، قسمت سومش. تکرارش هم ساعت 15:30 دقیقه فردا از رادیو نمایش به شما تقدیم میشه. زمانش هم حدود 28 دقیقه است. دعوت میکنم در ساعت پیش رو همچنان همراه ما باشید. یه خواهش هم دارم، هر زمانی که فرصت داشتید، اگر همین امشب بیدار موندید همچنان در کنار ما بودید، به پایگاه اینترنتی رادیو نمایش هم یه سری بزنید. نشانش هم بسیار ساده است: radionamayesh.ir. هم میتونید نظرهاتون رو اونجا ثبت بکنید، انتقاد، نظر، هر چه که دارید در مورد برنامه‌های رادیو نمایش و همین که نمایش‌هایی که قبلا پخش شده رو اونجا دریافت بکنید و سر فرصت بشنوید. این کار از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید انجام بدید. رو گوشیاتون اگر نصب بکنید، همون اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید در اون فضای مجازی هم از برنامه‌های رادیو نمایش، هم به صورت آرشیوی که قبلا پخش شده استفاده بکنید، هم به صورت زنده به رادیو نمایش گوش بکنید. و ایران صدا یه پایگاه اینترنتی هم داره به نشانی iranseda.ir. در اون فضا هم میتونید باز برگردید، برید به سراغ نمایش‌های پیشین که بیشتر پخش شده و همینطور باز به صورت زنده. یعنی راه‌های مختلفی هست که شما میتونید شنونده رادیو نمایش باشید و سر فرصت هم نظر بدید. حالا انتقادی دارید، ایده‌ای دارید برای نمایش‌های آتی که قرار تولید بشه، یا اگر فکر میکنید که نمایشی قبلا پخش شده و دوست دارید تکرار بشه، یک مجموعه نمایشی، باز اونجا میتونید پیشنهادتون رو ثبت بکنید. حالا بریم به سراغ نمایش او که از ماست، قسمت سوم، تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پیش از گرویدن به آیین اسلام، نام روزبه بر خود داشتم. من فرزند یکی از پیشوایان بلند پایه زرتشتی یا همان مغان بودم و به گواه بیشتر گفته ها در روستای جی در کنار اصفهان امروزین روزگار کودکی را گذرانیدم. پدرم بدخشان ماهیار بسیار گرامیم می داشت، به گونه ای که از بیم هر گونه آسیب پروانه بیرون رفتن از خانه را به من نمی داد.
او از ماست. نویسنده گوان مهر اسماعیل پور. بازیگران: احمد گنجی، رضا عمرانی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، رازی مومیوند، سیما خوششم، علی اصغر دریایی، محمد رضا علی، امیر عباس توفیقی، محمد پور حسن، حمید یزدانی، قربان نجفی، مهرداد مهماندوست، محمد آقا محمدی، مجید حمزه، شهریار حمزیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار فرزاد شریفی. کارگردان محمد پور حسن. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم.
شنوندگان ارجمند سلام. در قسمت‌های پیشین شنیدید صحابی عظیم الشأن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلمان پارسی پیش از مسلمان شدن نام روزبه بر خود داشت. او پس از ترک ایران نزد کشیشان مسیحی رفت و سالها نزد آنان کسب معرفت کرد. سرانجام یکی از کشیشان به او وعده ظهور پیامبر خاتم را داد. روزبه پارسی در آرزوی دیدار پیامبری که حجت زمانه و فصل الختام معرفت الهی است از شام راهی یثرب و سرزمین حجاز شد. اما در راه کاروانیان به او خیانت کردند و سلمان را به عنوان برده به یک یهودی فروختند. و حالا از شما دعوت می کنم بشنوید ادامه ماجرا را.
ناله سر میکنی مرغه که بیده در این چهچهه با قوهای تو مجدهی نهفته که دلم را از جا میکنم. آیا برای این اسیر شوریده دور از وطن پیغام رهایی آورده ای؟ کاش میدانستم چه میگوی. امروز نسیمی خوش در هوا جاریست که مرا نیز
چه میکنه ایرانی؟ آهای با تو هم؟
بله بله عربا.
گفتم چه میکنی؟ تو را به بهای گزاف خریدم که برایم کار کنی، نه اون که بر نخل بن نشینی و با زاغ و زغن مغازره کنی.
خاطرت آسوده عربا. نریان نخل نر را میان قنچه های درخت ماده تکان دادم تا باربر شود.
قنچه ای را از قلم نینداختی؟
نه نه.
همه یه گرده ها را به باد نده، بیا پایینو از درخت بعدی بالا برو.
باشد ارباب باشد. بگذار ابتدا نریان را در کیسه بگذارم.
احتیاط کن، آهسته پایین بیا.
نگران سلامتی من هستی ارباب؟
آری، یک کیسه پر از سکه بهایت را دادم. باید مانند من یهودی باشید تا بدانید یک کیسه پر از سکه چقدر می‌ارزد.
تا کنون به قدر 10 کیسه زر به تو خیر رساندم.
آهسته دیگر رسیدی. فرود آی. اگر کاری نبودی همان روز نخست نزد ارباب پیشینت باز پس میفرستادم تا به ضرب تازیانه سیاه و کبودت کنه.
غیبت تنها این است که خیال بافی و با خودت حرف زنی، گاه نیز با پرندگان و حیوانات. زود باش زود باش، از درخت کناری بالا برو تا شب نشده باشد دو ردیف دیگر از درخت ها را گرد افشانی کنی. نسیمی دزد در هواست که خبر از باران می آورد.
دزد نیست، خوش خبر است که مژده باران می آورد.
از زیاد سخن نگو. اگر باران بی موقع ببارد برای من و نخل هایم مضر خواهد بود. ریسمانت را دور درخت بینداز، محکم بگیر، برو بالا، برو بالا، دست به جنبان.
چشم بالا. رفتم. کیسه را بده.
بیا بگیر بگیر.
آن پرنده که با من سخن میگفت بلبل بود نه زاغ.
چه گفتی؟
آن پرنده خوشاواز را میگویم.
با تو سخن میگفت؟
آری.
گفتی نامت چه بود؟
روزبه پارسی.
خدا را شکر که نگفتی سلیمان نبی. تنها او بود که زبان حیوانات را میدانه.
سلام خدا بر سلیمان نبی، من نیز نگفتم زبان ایشان را میدانم، اما یقین دارم که گاه با من سخن میگویند. چنان پندار که اگر من به لغت پارسی با تو سخن بگویم و تو معنی آن را در نیابی، دلیل نمی شود که من سخنی نگفته باشم.
فلسفه نباف. رسیدی بالای درخت، نریان را در آور و گرده بیفشان. بعده یه فیلسوفم نوبر است.
ایرانیان می گویند بلبل به زبان پهلوی سخن میگوید.
آنها ربط آواز بلبل به زبان پهلوی گنگ و نامفهوم بودن آن است. اگر آهنگ کلام عرب را داشتی چه میگفتی؟
من زبان شما را دوست دارم ارباب، اما گاه یاد روزگار کودکی هم در صفاهان میفتم. مثلا همین درخت نخل مرا یاد شعری می اندازد که پارسیان از گفتگوی یک نخل با یک بز می خوانند.
نخل و بز؟
آری، قصه درخت آسوریک. هر کدام از این دو برتری خیش را بر رخ دیگری می کشد. می خواهی آن را برایت بخوانم؟
لازم نکرده، کارت را بکن. اگر خیلی دلت برای پارسیان تنگ شده، بهای آزادیت را بپرداز و به بلاد خیش بازگرد.
من برای کار اینجا آمدم و تا به مقصود نرسم هیچ جا نمی روم.
مطمئنی راه درست را آمده ای؟
آن هنگام که کاروانیان به من خیانت کردند و در وادی القرا مرا به یهودیان فروختند، با دیدن درختان خرمای آنجا پنداشتم همان شهریست که برایم تعریف کردند، همان جایی که به زودی پیامبری به آن هجرت خواهد کرد. ولی افسوس، اشتباه می کردم. تا اینکه تو آمدی و مرا از ارباب پیشینم خریدی و با خود نزد یهودیان بنی قریظه آوردی. به محض ورود به یثرب یقین کردم اینجا همان شهری است که صفات آن را برایم تعریف کرده ام.
اینک سالهاست که نزد من مانده. پس کجاست آن پیامبری که چشم جهان در انتظار ظهور او؟
می آید، یقین دارم که می آید.
آفتاب به میان آسمان رسید، دست به جنبان.
ارباب، کسی به سوی ما می آید. پسر عمویت است.
چه مشغولیه؟
توی کجا آمدی؟ با برده ایرانی زبان نفهم هم حرف می زدم.
برم بی جهنم همه بانی من
بهترم.
چرا خرک خدا قبیله
خلیلیه را
بکشم؟ مگر چه کردن؟ راسته بی پرسی چه کردن؟
همه نداری
قبایی
اوسو خجت
برای پایان دادن به
جنگ
های
خیش از محمد عبدالله کمک خواستن؟ زیادی نمیدانم، منها شنیدم که به مکه رفتن نزد نوه عبدالمطلب که قریش به او لقب امین دادن.
همان محمدیست که گفتم با
حال او خود به قبا آمده و در میان طایفه بنی عمرو به آف فرود آمد.
این چه اشکال داره؟
یا قبیله بنی خیله را ببین که برای دار او سر و دست می شکنند. گمان می کنم که او پیامبر خداست.
چه گفتی؟ گفتی او پیامبر است؟
تو را چه می شود روزبه؟ تو را می لرزی؟
گفتی او از مکه آمده و ادعای پیامبری دارد؟